بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یک تکمیلی رو برای بحث گذشته عرض بکنم و اون نسبت به این روایت خشعمیه. عرض کردیم که از این روایت برخی برای حرمت نظر به وجه و کفین استفاده کردن و برخی هم برای جواز نظر به وجه و کفین. یک نکته‌ای که مطرح شد در دنباله کلام فخرالمحققین، که فخرالمحققین فرمود که این خوف در این روایت خوف نوعیه و ما نسبت به این فرمایش مناقشه کردیم، اما اگر دو نکته رو اینجا در نظر بگیریم این فرمایش مرحوم فخرالمحققین درست میشه. یک نکته این است که تعبیری که پیامبر فرمودن که رجل شاب و امرأت شابه، آیا این تعبیر سازگاری داره با خوف شخصی یا بیشتر ملائمت داره با خوف نوعی؟ اگر گفتیم که این تعبیر اهمه، یعنی هم با خوف شخصی سازگاری داره هم با خوف نوعی سازگاری داره، باز در اینجا کلام فخرالمحققین تمام نیست. اما اگر گفتیم به حسب فهم عرف این با خوف نوعی سازگاری داره، رجلون شاب و امرأتون شابه، معناش این است که چنین نوعی، نوع شاب و شابه بودن اقتضا می کند که شیطان بین اینها داخل بشه. این عنوان ولو اینکه حالا عنوان تعلیل در روایت نیست، اما نمیگه این دو نفر من حیث و هوه هوه اینا بینشون شیطان الان داخل میشه. بله، وقتی نو شد اینم از مصادیقش میشه. اگر ما تا به حال ما از اون کلمه بینهما گفتیم این قرینه بر خوف شخصیه، اما این رجلون شابون و امرأتون شابه، این ظهور در این داره که نوع این چنینی که مرد جوان و زن جوان کنار یک دیگر باشن این ممکنه شیطان بینشون داخل بشه، این با خوف نوعی سازگاری داره. و نکته دوم که باز معید اینه، تعبیر اخافو هست. اگر خوف شخصی باشه، خوف پیامبر نباید نتیجه ای داشته باشه. این اخاف و انیت خلش شیطان بینهما، یعنی دیگری هم جای من بود این خوف رو داشت، چون فرق بین خوف شخصی و نوعی در اینه که اگر دو نفر به شخص هما خودشون خوف داشته باشن میگیم اینجا خوف شخصی هست، نداشته باشن میگیم خوف شخصی نیست. اون وقت اگر ما ملاک را خوف نوعی قرار دادیم، معناش اینه که اگر نوع چنین مجلسی، نوع چنین مجلسی که شاب و شاب بنشستن موجب فتنه و دخول شیطان بشه، ولو اینکه این دو نفر به نفسه ما هیچ خوفی ندارن، هر دو به یک دیگر یقین دارن، یعنی به خودشون یقین دارن که اصلا اجازه نمیدن شیطان وارد بشه، اما باز اگر گفتیم ملاک خوف نوعیه، نوع چنین جلسه‌ای موجب ورود و دخول شیطانه و حرام میشه. این تعبیر اخافو، یعنی من و امثال من وقتی نگاه میکنیم به این دو نفر چنین خوفی رو داریم، پس ظهور در خوف نوعی پیدا میکنه، پس روایت میشه خوف نوعی. در نتیجه اشکالی که دیگران میکردن بر استدلال که میگفتن اگر در این روایت خوف باشه این از محل نزاع خارجه، چون محل نزاع در جاییست که خوفی بینهما نباشه، خوف فتنه نباشه. محل نزاع در اونجاییست که مرد نظر کند به وجه زن من دون خوف الفتنه. اشکال این چنینی با این بیان جواب داده میشه که خوف در اینجا مراد خوف نوعیه و خوف نوعی با محل نزاع منافاتی نداره. نزاع ما این است که اگر مرد به وجه زن نظر کند ولو در این مورد بالخصوص نظر به لذت و ریبه نیست، ولو به شخصه ما خوف وقوع در فتنه رو نداره، اما میگیم همین مقدار که خوف نوعیه این اشکال داره و در نتیجه روایت از این نظر این اشکالی که دیگران کردن به کسانی که استدلال کردن برای این روایت بر حرمت نظر به وجه و کفین، این اشکال وارد نیست. اگر ما بیایم روایت رو حمله بر خوف نوعی کنیم که ترجیح بر این داریم میدیم که با این دوتا قرینه‌ای که عرض کردیم روایت حمله بر خوف نوعی میشه. منتها باز نکته‌ای که در اینجا وجود داره این است که ما قبلا گفتیم که از روایت جواز نظر هم نمیشه استفاده کرد، ولی آیا تا اینجا وقتی ما این اشکون تنها اشکالی که برای قائلین به حرمت نظر اونایی که به این روایت استدلال کردن تنها اشکالی که وارد بود همین بود که اینجا خوف شخصیه، خوف شخصی هم از محل نزاع خارجه، جوابی شد که نه این خوف نوعیه. اون وقت آیا باز استدلال اینها تمام میشه؟ یعنی این روایت دلالت داره بر حرمت نظر به وجه و کفین؟ جواب در اینجا این است که در این روایت پیامبر یک فعلی رو انجام داره، نهی قولی از هیچ کدام نکرده. به فضل ابن عباس نفرموده حرام داری انجام میدی، به خاص امیگم نفرموده داری حرام انجام میدی، یک عملی انجام داده دستش رو جلوی دیدگان فضل ابن عباس گرفته. خب چه بسا در اون محیط در منا روچهان با این هست که حتی انسان از این مباح هم اجتناب بکنه، مخصوصا که در بعضی از نقلها اونیز که عرض کردم در بعضی از نسخ فقه الرضا هم داره در یک عبارت اینطور داره، ببینید داره که وقتی که جعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یده علی وجه الفضل یستره من النظر فاذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الاخر. اولا ببینید میگه وقتی از یه طرف پیامبر دستش رو آورد از یه طرف دیگه نگاه کرد، حتی اذا فرغ رسول الله من حاجت الاعرابی التفت الی و اخذ به منکبه ثم قال اما علمت انها الایام المعدودات و المعلومات لا یکف رجل فیهن بصره ولا یکف لسانه و یده الا كتب الله له مثل حج قابل. یعنی پیامبر فرمود حالا اینجا اما علمت انها الایام المعدودات و ایام معلومات که در ایام حجه و هر کسی که بصر خودش رو کف به بصر بکند و کف به لسان بکنه خدا برای ثواب حج آینده رم می نویسه. در بهار الانوار جلد 99 باب 63 از ما یجب و فیه فلحج حدیث 3 میخواییم این رو عرض بکنیم. این تعبیر البته در کلام شهید ثانی در مسالک هم آمده، فقط فرموده لأنه لم ینههما، نه نکرده پیغمبر این دو نفر رو، فقط دستش رو گرفته. بعدن این جملات ظهور قوی داره در اینکه بهتر این است که این کار انجام بشه و الا اگر کسی کار حرام داره انجام میده بین ایام معلومات و غیر معلومات فرقی نیست. بله کار حرام در حج شاید یک عرض می شود عقاب بیشتری داشته باشه. پس نتیجه این شد ما اون چی که تو روایت داریم فعل پیامبره، قول نداریم که نهی بکنن که این کارت حرامه، نهی ظهور در حرمت نداریم، فعل داریم، فعلم که دلالت بر حرمت نمی کنه. این اولا، ثانیا تعابیری در بعضی از نقلها، در همه نقلها نیامده، در بعضی از نقلها داره که از او استفاده میشه این کار حرام نبوده، شرایط اقتضا میکرده که از این کار هم که ترکش اولا بوده این قصد برداره. و دل جمله روایت دلالت بر حرمت نظر به وجه و کفین نمیتونه داشته باشه. آخرین روایت که بخونیم این بحث روایات رو تمام بکنیم، یک مکاتبه ایست و صحیح هم هست، محمد ابن الحسن صفاره به عرض میکنم که حالا اصل روایت رو هم مکاتبه محمد ابن الحسن صفار از فقیه من لا یحضره الفقیه این روایت رو نقل میکنه. من لا یحضره الفقیه ابواب القضا باب 29 حدیث دوم. فی رجل قال کتبت الی الفقیه علیه السلام، روایت در من لا یحضر الفقیه هم هست، از ابی محمد هست. کتبت الی الفقیه علیه السلام فی رجل اراد ان یشهد علی امرأة لیس لها بمحرم هل یجوز له ان یشهد علیها و هی، تو بعضی از نقلها داره و هو و هی من وراء السطر یسمع کلامها اذا شهد عدلان انها فلانه بنت فلان التي تشهدک و هذا کلامها او لا یجوز له الشهاده علیها حتی تبرد و یثبتها به اینها. فوقع علیه السلام تتنقب و تظهر للشهود ان شاء الله. حالا داره معنا میکنه، حالا هنوز معنا نکرده. در این روایت هست که مردی میخواد علیه یک زنی شهادت بده، مردی میخواد بگه فلان زن این کار رو انجام داده، میخواد در محکمه علیه این زن شهادت بده و این زن محرم او نیست. خب هل یجوز له ان یشهد علیها، حالا میتونه بر ضرر او شهادت بده؟ و هی من وراء الستر، این زن پشت پرده قرار گرفته و یسمع کلامها، مرد صدای این زن رو میشنوه. دو نفر دیگه شهادت میدن که این زن فلانه بنت فلان هست، همون زنیش که تو داری علیه شهادت میدی و اینم کلام اون زنه. سوال میکنه که آیا این مرد که میخواد علیه این زن شهادت بده، این زن پشت پردش صداش رو شاهد میشنوه و دو نفر که به اون زن محرمن شهادت میدن که این زن فلانه دختره فلان شخصه و اینم کلام اونه، کلام زن دیگه ای نیست، آیا این کافیه یا این که لا یجوز الشهاده علیها حتی تبرد، باید آشکار بشه و یثبتها یا یثبتها به عینها، بگه که این همین زنه، مرد اثبات کند که این زن یثبتها به عینها، یعنی مرد اثبات میکند که این زن همونیست که من علیه السلام شهادت میدم. فوقت علیه السلام، حضرت در جواب تو مکاتبش توقیعه، مرقوم فرمودن که تتنقب، این زن نقاب بر صورت قرار بده و تظهر للشهود، برای شهود ظاهر بشه. حالا یکی از روایاتی که مرحوم آقای خویی قدس سره که استدلال فرموده بر حرمت ابداع وحش و کفین همین روایته. بیان استدلال چیه؟ بیان استدلال این است که امام امر به تنقب کرده. تنقب یعنی چی؟ تنقب یعنی یک چیزی که میگذارن از انف، از بالای انف و مادون رو میپوشونه، فقط چشمها پیداست. تعبیر ایشون این است که تنقب الذی هو عبارت عن لبس ما یستر مقدارن من فوق الانف و مادونه. عن لبس، لبس معنای اشتباس، لبس معنای پوشونده. عن لبس ما یستر مقدارن من فوق الانف و مادونه عند الشهاده. خب ایشون میفرماید امام چرا امر به تنقب فرموده؟ اگر واقعا ابداع و جایز باشه، خب بفرماید زن بیا تو محکمه شهادت بده، علیهش اون مرد شهادت بده و دیگران ببینن او رو. این میفرماید یدل به وضوح علا عدم جواز نظر الی وجه المرأة فی حد نفسه. شاید در نظر شریف مرحوم آقای خویی یکی از بهترین روایاتی که دلالت داره بر جواز عدم جواز ابداع وجه و کفین روایته. یه احتمالاتی که تو روایات دیگه بود میفرمان اینجا نیست. این روایت یدل به وضوح بر این که مراد اینه. حالا اجده بدین رو عرض بکنم، کلام ایشون تمام نشده. اینجا دیگران که فرمودن ابداع وجه و کفین جایزه، میگوین لعل این امر از باب استحیاء زنه، مخصوصا زنهای متدینه، زنهایی که از طوائف خیلی شریف هستن. خب اینها نمیخوان در محافل عمومی ظاهر بشن. این تتنقب به این بیانی که ما داریم میگیم ارشاده. حالا که زن میخواد حیا کنه و استحیا میکنه و نمیخواد ظاهر بشه، حضرت راهنماییش میکنن که تتنقب، نقاب بزنه. دیگران اینطور گفتن. ایشون مرحوم آقای خویی میفرمان و حمل الامره الاستحیاء المرأة خارجن ما قطع النظر عن الحکم الشرعی لا وجه له بالمره. سؤال از امام علیه السلامه، سؤال از حکم شرعیه. مردی میخواد علیه زنی شهادت بده، سائل میگه اگر این زن پشت پرده باشه کافی یا کافی نیست؟ سؤال از حکم شرعیه. بحث ارشاد و حیا و اینها نیست در اینجا. و امامم در مقام بیان تکلیف و در مقام بیان حکم شرعیه. خب ارشادو که خودشونم میفهمیدن، خودشونم میفهمیدن که چجوری برن اونجا ظاهر بشن. امام که در مقام بیان تکلیفه، لذا اصلا مجال اینجا برای حمل امر بر استحیا نیست. فَإِنَّ ظَاهِرَ الْأَمْرِ هُوَ بَيَانُ التَّكْلِيفِ وَالْوَظِيفَةِ الشَّرْعِيَّةِ. البته این رو دیگه ما اضافه کردیم به عنوان تقویت فرمایش ایشون. ایشون می‌فرماید فقط ظاهر امر ظهور در تکلیف داره، در جای خودش در فقه و اصول مکرهه. اگر مولا یک امری کرد و دوران بین این شد که ما این امر رو حمله بر ارشاد بکنیم یا حمله بر مولویت، باید حمله بر چی بکنیم؟ مولویت بکنیم. در دوران امر بین این که حکم مولوی تعبدی شرعی باشه یا ارشادی، حمله بر مولویت میشه. ارشادیت نیاز به قرینه واضحه‌ای داره. الان مولا فرموده افعل، ما شک میکنیم آیا اینو به عنوان یک حکم تکلیفی مولوی فرموده یا به عنوان یک حکم ارشادی. اینجا ظهور در مولویت داره، چون مولویت نیاز به قرینه نداره. اونی که نیاز به قرینه داره چی هست؟ ارشادیته. ایشون هم به همین ظهور در اینجا تمسک میکنن. علاوه بر این ما عرض کردیم خود سوال سائل این است که در مقام بیان حکم تکلیفیه. سائل سوال میکنه که پس بالاخره من اینجا چی کار بکنم؟ پس اینجا ما نمیتونیم بیاییم هم بکنیم بر استحیا. این اشکال اینطور جواب داده میشه. اشکال دیگه این است که خب جناب آقای خویی قدس سره و رضوان الله علیک اینجا امام امر به تنقب فرموده. تنقب از فوق الانف به پایین، فقط چشم ها پیداست، پیشانی هم مقدار پیداست. پس آیا ما میتونیم مفهوم بگیریم بگیم اگر این مقدار سطرش واجبه اما چشم چشم ها و بالای چشم ها مانعی نداره؟ میفرماید نه، این هم رو نمیتونیم از روایت استفاده بکنیم. از روایت نمیتونیم استفاده کنیم که چشم ما فوق الامر جایز است مطلقا، بلکه چون مورد مورد خاصه، مورد شهادته، مورد قضاوته، ضرورت اقتضا میکنه این مقدار به بالا مانعی نداره. چشم ها مشخص باشه، پیشانی هم مشخص باشه، مانعی نداره. پس ببینید ایشون میفرمان ما استفاده میکنیم که روایت دلالت داره بر حرمت نظر، ازش استفاده نمیشه. ما فوق الانف رو میشود در اینجا دید چون باب قضاست و از باب ضرورته. میفرمان یختست و ذالک به شهادات حیث و تقتز ضرورت از تعرف علی المرأه. در باب شهادت شاهد باید بشناسه که این زن دیده همون زنیش که رفته مثلا کسی رو کشته یا فلان عمل رو انجام داده و ذالک یحصل، یعنی تعرف حاصل میشه به اینکه چشمهای زن رو ببینه، در نتیجه نمیشود چنین چیزی رو استفاده کرد. چشم به بالا رو اگر چیز کنن شاید دیگه قابلیت شناخت باشه. خب مرحوم آقای حکیم قدس سره ایشون در مستمسک در صفحه 29 جلد 14 ایشون مسئله استحیا رو مطرح فرموده. ایشون می‌فرماید ما دلیلی نداریم و ظهوری نداریم که این امر برای وجوب تعبدیه و این از باب استحیا بوده، همون حرفی که دیگران هم آمدن زدن. و خب میدونید مرحوم آقای خویی در فقهشون زیاد نظر دارن به مستمسک مرحوم آقای حکیم و مطالب ایشون رو نقل میکنن. حالا گاهی خودم میفرمان ایشون گاهی خودم اشاره نمی کنن. استحیا رو در اینجا این چنین جواب داده. خب حالا چه کنیم با این روایت؟ روایت صحیح هست، صحیحه محمد ابن الحسن الصفار ولو مکاتبه هم هست و روایت معتبر است. و عرض کردم شاید بهترین روایتی که مرحوم آقای خویی و دیگران میگن خیلی به وضوح دلالت دارد بر اینکه ابداع وجه و کفین جایز نیست و نظر به وجه و کفین جایز نیست، همین روایت باشه. اینجا در مقامه چون ما تا اینجا از آیات استفاده کردیم جواز نظر به وجه و کفین رو، روایات زیادی هم بود که دلالت داشت بر جواز نظر به وجه و کفین و تمام روایاتی که دلالت بر حرمت نظر به وجه و کفین یا عدم جواز ابداع وجه و کفین داشت همه رو جواب دادیم. اما باقی مونده این روایت. آیا در دلالت این روایت، چون گفتیم بحث سندی در اینجا نداره، روایت صحیح هست، آیا ما میتونیم در دلالت این روایت اینجا خدشه‌ای بکنیم و غیر از اون اشکال استحیا راه دیگری برای خدشه‌ای در این روایت وجود داره یا راه دیگری وجود نداره؟ اینجا عمده فرمایش مرحوم آقای خویی این است که ما امر رو میگیم ظهور در تکلیف داره، تتنقب ظهور در حکم مولوی تکلیفی داره. ما کبرا رو قبول داریم در دوران بین تکلیفی و ارشادی، الان توضیح هم دادیم، در دوران بین تکلیفی و ارشادی هم باید بشه بر تکلیفی و مولوی بودن. اما اینجا توی این روایت غیر از مسئله عرض می شود که سؤال سائل که خوب بازونم معید مرحوم آقای خویی بود، یه نکتهی وجود داره که ما از اون نکته به خوبی ارشادیت استفاده می کنیم، بلکه دو تا نکته. یه نکته اول و مهم این است که این تتنقب و تظهر للشهود ان شاء الله، این معلقش بر مشیت خدا چیه؟ آیا این ظهور در این نداره که حضرت میخوان بفرمان اگر این کار رو هم بخواد بکنه به مشیت خدا انجام بده؟ این مفهومش این است که نه، پشت پرده هم باشه اشکالی نداره. خود این کلمه ان شاء الله یه مقداری مردد میکند که این کار برای زن تعین داشته باشه، تتنقب و تظهر للشهود انشاءالله. انشاءالله رو جایی میگن که انسان خودش یک کاری میخواد انجام بده اما معلق میکنه به مشیت خدا. خب این معناش این است که میتونه این کار رو بکنه و میتونه نه، همون رایی هم که تو روایت سائل سوال کرده مطرح بشه. این یه نکته. حالا ممکنه شما بگید نه، ما احکام دیگه هم داریم، انشاءالله هم آورده امام، این نتیجهی که شما میخواید بگیرید دلالت نداره. اما نکته دیگه این است که توی روایت میگه شهد رجلان عدلان من وراء الشر، این زن دوتا محرم داره، دوتا محرم میگن این زن زینب بنت حسن هست مثلا، و این کلا الان هم که داره حرف میزنه کلام اونه، کسی دیگه ای نیست. خب این قاعدتا از جهت ضوابط فقهی کافیه. و به عبارت اخرى، آیا الان مثل مرحوم آقای خویی در باب شهادات فتوا میدن که هر زنی که بخواد شهادت بده یا بخواد علیه شهادت بدن، این باید بیاد نقاب بزنه و دیگران رو ببینن، یا این که اگر منورای سطرم باشه منتها دو تا شاهد اونجا از اون منورای سطر به شاهد و به قاضی میگن این زن فلان زنه شهادت دارن میدن، مسلم کافیه، تردیدی در این نیست. حالا مجالی نشد که در باب شهادات ببینیم خود ایشون در اونجا به این روایت خصمیه، اگر این روایت خصمیه رو بخوان بهش عمل کنن، نتیجهش اینه در باب شهادت زن حتما باید این کار رو انجام بده، تتنقب به حکم مولویه. زن حالا باید اونجا رو ببینیم. دو سه تا نکته دیگه هم داره، نکته دقیقیه این روایت، و اونی که در ذهن ما هست در باب شهادات همین مقدار کافیه که زن اگر من برای سطرم باشه دو نفر شهادت بدن، همین مقدار کافیه. لذا این قرینه خوبی میشه برای ارشادیت، یعنی شهد عدلان انها فلانه بنت فلان التي تشهدك و هذا کلامها، این قرینه است بر این که امام فرمود خب حالا اگه خیلی شاهدم اصرار داره، چون مسئله استحیای فقط مطرح نیست، شاهد داره میخواد علیه این زن شهادت بده، خب میتونه این نقاب بزنه بیاد، اما این تعین نداره. و همون عرض می شود که ارشاد به این جهت هست، لذا نمیتونیم بگیم دلالتش دلالت واضحیه. حالا تا دنبالش مثلا روی این روایت فکر بفرمایید. و صلی الله علیه و سلم.